به نام خدا. در ادامه جلسات قبلی، حالا ما با سه تا موضوع ارتباط خواهیم داشت، یعنی در فصل دوم کتاب سه تا موضوع مرتبط به هم رو مطرح میکنه. اولین بحث اینه که شرایط طراحان برنامه درسی چه هست، یعنی چه کسانی میتونند در مورد برنامه درسی تصمیم گیرنده باشند. این یه بحث خیلی مهمیه. دومین بحث اینه که برنامه ریزی درسی مطلوب چه هست، یعنی چه شرایطی باید داشته باشه. سومین موردی که در این زمینه خواهیم داشت این که این شرایط ما چجوری میتونیم ایجاد کنیم. پس یه نکته اینه که ویژگی های برنامه ریزی درس مطلوب چه هست، یه نکته اینه که لوازم شکل گیری این نوع برنامه ریزی چه هست، یعنی مقدمات بحث چه هست. حالا با همین سه تا موضوع ما بحثمون رو ادامه میدیم. اولی موضوعی که مطرح شد این که چه کسانی میتونن در برنامه درسی مشارکت داشته باشن و تصمیم گیرنده باشن، یکی از سوالات اساسی ما خواهد بود. برنامه درسی یا برنامه ریزی درسی تا حد زیادی به صلاحیت افرادی وابسته هستش که در شورای برنامه ریزی درسی مشارکت دارن یا دخالت دارن. این شورا یا همون تیمی که میخواد برنامه ریزی درسی رو داشته باشه، خودشون، اعضاشون یا خود شورا بایستی این ویژگی ها رو داشته باشه. اولین ویژگی بحث جامعیت این شوراست. همچنین که قبلا هم گفتیم، چون برنامه ریزی درسی یا برنامه درسی طراحیش نیازمند تخصصهای گوناگون هستش، این شورا یا این تیم، این گروه بایستی متخصصینی رو یا متخصصانی رو در عضویتش داشته باشه که از ابعاد مختلف به بحث برنامه ریزی درسی نظاره کنن و نگاه کنن. از جمله این اعضا، از جمله این افراد میتونه برنامه ریز درسی باشه، جزء این شورا روانشناس باشه، متخصص اون موضوعی باشه که قراره براش برنامه ریز درسی انجام بگیره و افراد دیگه، حالا که در کتاب توضیح داده شده. یه بحث دیگه که در این زمینه مطرح میشه، میگیم که کار شورا یه کار جمعی خواهد بود، یعنی ما در این شورا از خرد جمعی و از تفکر جمعی بایستی استفاده کنیم. کار برنامه ریزی، برنامه ریزی درسی محصول کارهای جداگانه افراد نیست. هر کدوم از افراد بیان با سلیقه خودشون این کار رو انجام بدن. بایستی این شورا هر کدوم از اعضا بخشی از کار و مسئولیتش رو به عهده بگیرند و به شکل یک کل، به شکل یک خرد جمعی برنامه رو طراحی کنند. پس استفاده از تخصص افراد به شکل جداگونه کار شورا رو با مانع مواجه خواهد کرد. یه نوع ناهماهنگی، یه نوع به اصطلاح برنامه‌ریزی نامناسبی شکل خواهد گرفت. پس ما توجه خواهیم داشت که شورا بایستی به شکل کار جمعی و کار تیمی به برنامه ریزی درسی اهمیت بده و این کار رو انجام بده. کار شورا و وظیفه دیگه شورا اینه که تصمیم گیری هایی که در این شورا انجام میگیره یه تصمیم گیری بایستی علمی باشه، یعنی اصول علوم مختلف بران حاکمیت داشته باشه، همچنان که گفتیم از تخصص افراد مختلف و صاحبان تخصص در زمینه ابعاد مختلف استفاده میشه، اصول علوم مختلف هم بران حاکمیت خواهد داشت. سلیقه ها اصلا با برنامه ریزی همخوانی و سازگاری نداره، کار غیر علمی یه نوع کار سلیقه‌ایه. به خاطر همین سعی میکنیم که اینو توجه داشته باشیم که اعضای شورای برنامه ریزی درسی بایستی از یافته های تازه علمی از رشته خودشون اطلاع داشته باشن و در تهیه برنامه درسم از اون استفاده کنن، به عبارت دیگه علمشون به روز باشه و سعی کنند خودشونو با تغییرات ایجاد شده در جوامع در علوم وفق بدن و این تغییرات رو ازش اطلاع داشته باشن، در عمل هم پیاده کنن. ویژگی دیگه این شورا اینه که اولا نظارت داشته باشن به کار برنامه ریزی درسی و در ضمن این نظارت بایستی تداوم داشته باشه، مداومت داشته باشه. تنها نظارت صرف کافی نمیتونه باشه. در تمام مراحل برنامه ریزی درسی ما نیاز به نظارت داریم. نظارت به مفهوم اینه حصول اطمینان از تحقق اهداف به شکل اثر بخش. یعنی اگه ما بتونیم نظارت مستمر رو پیاده کنیم 100% مطمئن باشید که ما میتونیم یقین داشته باشیم که اهداف ما، بقیه عناصر ما به موقع خودش بهش توجه میشه و قابل تحقق خواهد بود. و یه مورد دیگه دریافت بازخورد از اجرای برنامه هست که این شورا بایستی همه وقت این کار رو انجام بده. افراد شورا اگه به از اجرای برنامه درسی، مسائل و مشکلاتش، نقطه قوت ها بی اطلاع باشند، در این وضعیت نمیتونیم بگیم که برنامه ما به شکل پویا قابل تحقق خواهد بود. بنابراین شورای برنامه ریزی درسی و مدیران برنامه درسی وظیفه دارند برای اینکه کیفیت برنامه ریزی درسی رو کنترل کنند حتما اطلاعات جدیدی رو در اختیار داشته باشند. پس بنابراین اولین سوال ما به این شکل جواب دادیم که شورای برنامه ریزی درسی دارای چه ویژگی‌هایی باید باشه، کدوم شرایط رو باید داشته باشند. توضیح دادیم که جامعیت، کار جمعی، تصمیم گیری علمی، تداوم نظارت و دریافت بازخورد از اجرای برنامه جزء وظایف و ویژگی های این شوراست. حالا دومین بحثی که در این زمینه ما باید بهش توجه داشته باشیم، با ویژگی های اعضای شورا آشنا شدیم. حالا میخوایم بگیم که برنامه درسی مطلوب بتونه اون تغییرات مورد نظر رو ایجاد کنه در بچه ها داره چه ویژگی های باید باشه. در این خصوص هم کتاب یه چند تا ویژگی رو توضیح داده، حالا به 3-4 تا از اینا ما اشاره می کنیم. چون در این فرصت کم تمامی اینها شاید قابل توضیح نباشند، حالا اگه خانم ها ابهامی در توضیح مطالب کتابی ببینند و شاهدش باشند میتونن اینو با طرح سوالی مطرح کنند. اولین بحثی که به عنوان ویژگی برنامه ریزی درسی مطلوب یا برنامه درسی مطلوب مطرح میشه اینه که ما بایستی به تمامی عناصر برنامه درسی توجه داشته باشیم. صرف توجه به هدف یا صرف توجه به ارزشیابی یا محتوا کار ما رو جلو نمیبره. همه اینا، یعنی تمام عناصری که قبلا خوندیم و توضیح داده شد، باید با همدیگه اون تعامل لازم رو داشته باشن، انسجام و ارتباط لازم رو داشته باشن که بتونن به مشابه یا به مثابه طرح یادگیری قلمداد بشن و مطرح بشن. پس تک تک این عناصر در جای خودشون دارای ارزش و اهمیت هستن و نمیشه گفت یکی از این عناصر ارزش و اهمیتش بیش از بقیه هست، چرا که گفتیم برنامه ریزی درسی به شکل فرایندی مطرح باید بشه. دومین ویژگی برنامه ریزی درسی مطلوب یا برنامه درسی مطلوب وضوح برنامه درسیه. وضوح یعنی باید آشکار باشه برنامه درسی، ابهامی توش نداشته باشه. اگه ما بین اجزا و عناصر برنامه درسی ابهامی ما شاهد باشیم و مشاهده‌گر باشیم، بچه ها یادگیری مطلوبی رو نخواهند داشت. به خاطر همینه که تمامی اون عناصر بایستی در عرصه برنامه ریزی درسی یا برنامه درسی واضح و آشکار باشن. وقتی که هدف برنامه درسی روشن باشه، محتوا هم بایستی روشن باشه. وقتی این دوتا وضوح لازم رو داشته باشن، بقیه عناصر هم بایستی وضوح لازم رو داشته باشن. این هم یکی از اون ویژگی هایی که معمولا مطرح میشه. سومین ویژگی که در این خصوص داریم، در این زمینه داریم، بحث وجود توازن در برنامه درسی مطلوبه. ما معمولا در بحث یاد دادن و یادگیری بچه ها با سه تا عنصر اساسی ارتباط داریم. یکی از این عناصر مهم مفاهیم هستند، دومین بحثمون بحث فعالیت ها هستند، عنصر سوم بحث ارزش ها و نگرش ها، که هر ستا اینها در کلاس های درسی و در مجموعه های آموزشی معمولا انتقال داده میشن. حالا ما بعدن اینا رو در حیطه بندی اهداف با عنوان حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی و حیطه عاطفی خواهیم داشت. همون بحث‌ها حالا فعلا با عنوان سه تا عنصر مفاهیم، فعالیت‌ها که بود عملی باید داشته باشه، روانی حرکتی، ارزش‌ها و نگرش‌ها که بود هیجانی داره و عاطفی داره، بین اینا تو برنامه ریزی درسه و در برنامه درسه باید توازن و هماهنگی وجود داشته باشه. یعنی اهمیت دادن به یکی از اینها باعث میشه که سایر عناصر ضعیف بشند و اونجوری که باید و شاید ما به هدف نتونیم برسیم. پس ارتباط اینها بایستی مراد بشه و تعادل و توازن بین اینها حتما ایجاد بشه. چهارمین ویژگی برنامه درس مطلوب وجود انعطاف در برنامه درسیه، که این انعطاف مفهومی که کتاب مطرح میکنه، میگه انعطاف سازگاری با شرایط بیرونی هست. شرایط بیرونی معمولا منعطفه و تا حد زیادی میشه گفت برای تحقق اهداف بایستی از این شرایط منعطف بیرونی اطلاع داشته باشیم. به عبارت دیگه، حالا وقتی شرایط بیرونی رو مطرح می کنیم، اشاره داریم به امکانات، شرایط اجرایی و بقیه شرایط، از جمله این که جنس یادگیرنده چه جوری باشه، سنشون، تجربیات یادگیریشون که این اگه با هم دیگه تناسب داشته باشه و هماهنگ باشه بهتره، و الا اگه به این مسائل توجه نکنیم سنت در سنت، بازم میشه گفت برنامه ریزی ما و برنامه ما با موانع مختلفی مواجه خواهد شد که حالا حل این موانع یه خورده مشکل به نظر میرسه و خیلی کار سختیه. پنجمین ویژگی که تو این زمینه داریم بحث ارتباط با سایر سطوح تحصیلیه، یعنی برنامه درس مطلوب جوری باید باشه که با کل سطوح تحصیلی ارتباط داشته باشه، یعنی یه دو دیده کلگرایانه باید داشته باشیم به یادگیری و به شکل مجزا نگیم که مثلا فرض بفرمایید سطح آموزش ابتدایی با سطوح تحصیلی دیگه ارتباطی ندارن، ابتدایی یه مقطعی هست، متوسطه یه مقطع دیگه، در صورتی که ما عملا به شکل دوره و اینا رو مطرح میکنیم نه به شکل مقطع. ما میگیم که دوره ابتدایی 100% مقدمه دوره متوسطه باید باشه و به این شکل دوره متوسطه مقدمه باشه برای تحصیلات آکادمیک و عالیه. پس ارتباط این سطوح تحصیلی بایستی تو برنامه ریزی درسی حتما لحاظ بشه و منظور بشه. ویژگی بعدی که خواهیم داشت تناسب با مخاطب ماست. برنامه درسی مطلوب اونیه که با مخاطب ما تناسب داشته باشه، با فراگیران ما تناسب داشته باشه. میدونی که در هر سنی، در هر مرحله سنی بالاخره یه سری ویژگی های در بچه ها مطرح میشه، این از نظر جسمی، روانی، اجتماعی، شخصیتی و ابعاد دیگه با هم دیگه متفاوت هستن و مثلا بچه های ابتدایی، اول ابتدایی، دوم ابتدایی خب یه سری ویژگی ها دارن که با دانش آموزان متوسطه میبخشید متفاوته. به خاطر این اون برنامه که نوشته میشه بایسته با مخاطب جور در بیاد، تناسب داشته باشه. اگه من برای اول ابتدایی میخوام برنامه بنویسم حتما با ویژگی های این دوره تحصیلی باید تناسب داشته باشه، ویژگی های رفتاری، روانی، عاطفی، عقلانی، ذهنی این بچه ها رو باید حتما در نظر بگیرم و الا بدون توجه به این ویژگی ها برنامه درسی من مطلوب نخواهد بود. در مورد برنامه درسی مطلوب یه ویژگی دیگه که ما داریم اینه که به تمامی استعدادها و توانایی های بچه ها باید توجه داشته باشیم، چون بچه ها استعدادهای متفاوتی دارن، پتانسیل های متفاوتی دارن، توانایی های متفاوتی دارن. به خاطر همین در طراحی برنامه درسی بایستی به تمامی ابعاد وجودی انسان ها و دانش آموزان توجه داشته باشیم، به زیبایی شناسیشون، به بعد شخصیتیشون، رشد اجتماعیشون، رشد عقلانیشون، رشد جسمیشون، همه اینا بایستی تو برنامه درس مطلوب لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه. حالا ویژگی برنامه بعدی که من در کتاب مطرح میشه میگه که برنامه ریزی درسی ابتنای بر نیازها باید داشته باشه، یعنی مبتنی بشه بر نیازها. در جلسه قبلی اشاره داشتیم که تو مراحل برنامه درسی یه عده از علما اعتقادشون اینه که تعیین نیاز و نیازسنجی اولین گام و اولین مرحله از برنامه ریزی درسیه. حالا یه دم که با هدف شروع میکنن کارو. حالا اینجا ما میگیم که یادگیری زمان مؤثر خواهد بود که بر اساس نیازهای آموزشی باشه، یعنی به نیاز آموزشی بچه ها بایستی توجه داشته باشیم. برنامه مطلوب خواهد بود که به سوالات و خواسته های اساسی یادگیرندگان پاسخگو باشه. به خاطر همین از این منظر کتاب گفته که برنامه درسی ممکنه دو نوع باشه، ریشه دار بی ریشه، چون مبنا بر اساس نیاز مبنای برنامه. به خاطر همین اگه ما به این قضایا توجه نکنیم، به نیازسنجی توجه نکنیم، به بحثای پژوهشی توجه نکنیم، کار ما یه نوع کار بیهوده خواهد بود. حالا نگاه فراینده به محتوای یکی دیگه از این ویژگی ها خواهد بود که برنامه درس مطلوب داره. چون این کار یه کار پیچیده هست و نمیشه گفت از قبل براش طرح ثابتی رو میتونیم تعیین کنیم، به خاطر همین بایستی بخش از محتوا رو به فرایند واگذار کنیم، به این عبارت که در تعامل معلم با یادگیرندگان، در ارتباطی که معلم ها با یادگیرندگان برقرار می کنند، یه سری شناخته ها، نگرش ها، مهارت ها که قبلا اینها رو به عنوان سه تا عنصر مطرح کردیم، چون قابل پیش بینی نیستند، مسلما منطقی نیست که همه محتوا از قبل طراحی بشه. حالا مورد بعدی که تو این زمینه خواهیم داشت بحث تنوع مواد آموزشی، که خب اینم در جای خودش اهمیت خاصشو داره و ما میتونیم به این قضیه هم توجه داشته باشیم که بحث ماده آموزشی، محتوا خیلی اهمیت داره. قبلا هم اینو تذکر دادیم، محتوا گفتیم هر آن چیزی که معلم ها تدریس میکنن، دانش آموزان اینو یاد میگیرن. پس ممکنه که در این زمینه خیلی از بحثا پیش بیاد که نتونن تمامی انتظارات بچه ها رو برآورده کنند، چون ممکن از نظر کمی و کیفی محدودیتی در این زمینه داشته باشیم. به خاطر همین خیلی از مفاهیم اصول ضمن اجرای برنامه درسی شکل میگیرن و خودشون رو نشون میدن. من به خاطر اینکه محدودیت مواد آموزشی رو از بعد کمی و کیفی برطرفش کنیم، بعد کتابمون پیشنهاد داده که هر کتاب درسی بایستی یک کتاب کار دانش آموز هم داشته باشه، یعنی در کتاب در کنار کتاب درسی یک کتاب کارم برای بچه حتما طراحی بشه، که این هم از وظایف برنامه ریزان درسی و شاید چه بسا گفت معلمان عزیزمون خواهد بود. آخرین ویژگی که داریم ما اینه که برنامه درس مطلوب بایستی اجرا پذیر باشه. خب چه زمانی ما میتونیم بگیم برنامه درسی اجرا پذیره؟ اون زمان که این برنامه درسی به شکل واقع‌گرایانه طراحی بشه، نه غیر واقعی، نه احساسی، بر اساس منابع علمی، شناخت امکانات، محدودیت ها، ما میتونیم یه برنامه واقع‌گرایانه را طراحی کنیم و اینا رو اجرا کنیم. حالا اینم یه نکته دیگه بود که در این فصل کتابمون توضیح داده بود.